بخش چهارم. اکنون میدانی چرا آورا در این خانه زندگی میکند. برای آنکه توهم جوانی و زیبایی را در این پیرزن مفلوک دیوانه همیشگی کند. آورا همچون آینه‌ای، همچون شمایلی دیگر بر آن دیوار، با ردیف ردیف نذر و نیاز، قلب‌های درون محفظه‌ها، قدیسان و شیاطین خیالیش در این خانه اسیر شده است. دست نوشته‌ها را به کناری می‌گذاری و به طبقه پایین می‌روی. در این فکری که آورا صبح ها فقط در یک جا می تواند باشد، جایی که پیرزن آزمند برایش تعیین کرده است. آری، او را در آشپزخانه می یابی، در لحظه ای که دارد سر بزغاله ای را می برد. بخاری که از آن گلوی بریده بر می خیزد، بوی خون ریخته، چشمان براق حیوان، این همه دلت را بر می آشوبد. آورا لباس جنده خونالودی بر تن دارد و گیسویش پریشیده است. بیان که بشناسدت به تو می نگرد و به قصابی خود ادامه می دهد. از آشپزخانه بیرون می روی. این بار حتما با خانم پیر صحبت خواهی کرد. حتما آزمندی و جباریتش را به رخش خواهی کشید. در را که باز می کنی، او پشت حجاب نور ایستاده و در برابر فضای توهی مراسمی به جا می آرد. یک دستش با مشت بسته دراز شده است، چنان که گویی چیزی را در هوا نگاه داشته. دست دیگر شی نادیدنی را در پنجه می فشارد و پیوسته بر یک نقطه میکوبد. آنگاه دست ها را با سینهش پاک میکند، آهی میکشد و باز به بریدن هوا میپردازد، چنان که گویی آری به روشنی میبینی، چنان که گویی دارد حیوانی را پوست میکند. شتابان از راه رو مهمانخانه و اتاق ناهارخوری میگذری و به آنجا که میرسی، آورا آرام آرام پوست بزغاله را میکند، غرق در کار خود، بی اعتنا به ورود تو یا آنچه میگویی. چنان به تو می نگرد که گویی پیکرت از هواست. به اتاق خود می شتابی، به درون می روی، پشت به در می چسبانی، گویی از این بیم داری که کسی دنبالت کند، نفس زنان، عرق ریزان، قربانی حراس خود، قربانی یقین خود. اگر چیزی یا کسی بخواهد به اتاق وارد شود، نمی توانی مقاومت کنی. از پشت در کنار می روی و می گذاری آنچه باید پیش آید. سراسیمه و حراسان صندلی را به پشت در بدون قفل می کشی. تخت را پشت صندلی میرانی و بعد روی تخت میافتی، خسته، تهی از نیروی اراده، با چشمان بسته و بازوان پیچیده بر گرد بالشت، بالشی که از آن تو نیست، هیچ چیز از آن تو نیست. گیج و کرخت میافتی در ژرفای رویایی که تنها گریزگاه توست، تنها راه نگفتن به جنون. یک سر تکرار میکنی این زن دیوانه است، این زن دیوانه است. تکرار میکنی تا خود را به خواب کنی و دیگر بار می‌بینیش که بزغاله خیالی را با کارتی خیالی پوست می‌کند. این زن دیوانه است، این زن دیوانه است. در ژرفای پرتگاه تاریک، در رویای خاموش، تو با دهان‌هایی که در سکوت گشوده می‌شوند، می‌بینیش که از ظلمت پرتگاه به سوی تو می‌آید. می‌بینیش که به سویت می‌خزد. در سکوت دست‌های بیگوشتش را می‌جنباند، به سویت می‌آید تا آنکه چهره به چهره‌ات می‌ساید و تو لثه‌های خونین، لسه های بیدندان بانوی پیر را میبینی و جیغ میکشی و او دیگر بار دست جنبان دور میشود و دندان های زردش را که در پیش بند خونالود ریخته بر پرتگاه میافشاند. جیغ تو باستا به جیغ آوراست. او پیش روی تو در رویایت ایستاده است و جیغ میکشد، چرا که دست کسی دامن تافته سبزش را از میان دریده و آنگاه سر به سوی تو میکند. نیمه های دریده دامنش را به دست گرفته، سر به سوی تو می کند و خاموش می خندد، با دندانهای خانم پیر که روی دندانهای خود نشانده است. و در این دم پاهایش، پاهای اوریانش تکه تکه می شود و به سوی پرتگاه می رود. ضربه ای بر در، آنگاه صدای زنگ، زنگ شام. سرت چنان درد می کند که نمی توانی عقربه های ساعت را تشخیص بدهی، اما می دانی که دیرگاه است. بالای سرت ابرهای شبانه را فراز سقف شیشه ای می بینی. سراپا درد برمیخیزی، گیج و گرسنه. پارچه بلور را زیر شیر میگیری، منتظر جریان آب میمانی، پارچ را پر میکنی و در کازه دستشویی میریزی. صورتت را میشویی، دندانهایت را با مسواک کهنه‌ات که خمیر سبز رنگ بر آن رسوب کرده پاک میکنی. نمی به موهایت میزنی، متوجه نیستی که این همه را به ترتیبی خلاف معمول انجام میدهی. و سرت را در برابر آینه بیضی شکل گنجه چوب گردو با وسواس شانه میکنی. پس کراواتت را میبندی، کتت را میپوشی و به طبقه پایین، به اتاق نهارخوری خلوت میروی. در آنجا تنها یک جا آماده شده، جای تو. کنار بشقاب زیر دستمال سفره چیزی است که با انگوش نوازش میکنی. عروسکی پارچه‌ای و بدقواره، انباشته از گردی که از درز شانه هایش بیرون ریم. انباشته از گردی که از درز شانه هایش بیرون میریزد. صورتش با مرکب چین نقش شده و پیکر اوریانش با چند ضربه قلمو شکل گرفته. با دست راست شام سرد شده را میخوری، جگر، گوجه فرنگی، شراب، و با دست چپ عروسک را نگاه داشته ای. بی اراده غذا میخوری، بیان که نخست حالت افسون شده خود را دریابی، اما کمی بعد دلیلی برای آن خواب آزارنده، برای آن کابوس به ذهنت میرسد و سرانجام حرکات خواب گردوار خود را با حرکات آورا و خانم پیر همسان میابی. ناگهان آن عروسک هراس‌آور که کم کم به وجود مرضی پنهانی، مرضی واگیردار در جسم او مشکوک شده ای، نفرتت را برمی‌انگیزد. به زمین میاندازیش، دهانت را با دستمال سفره پاک میکنی، نگاهی به ساعتت میاندازی و به یاد میاری که آورا در اتاقش به انتظار توست. پاورچین کنار در اتاق خانم کنسوئلو میروی، اما صدایی از اتاق شنیده نمیشود. بار دیگر به ساعتت نگاه میکنی، تازه ساعت در حدود 9 است. برام میشوی که کورمار کورمار به آن حیات سربسته تاریک بروی، حیاتی که در روز ورود به این خانه بیان که چیزی ببینی از آن گذشته و بعد از آن دیگر به آنجا پای نگذاشته ای. بر دیوارهای نمناک و پوشیده از خزه دست میسایی، هوای اتراکین را فرو میدهی و میکوشی عناصر مختلفی را که تنفس میکنی از هم جدا کنی تا بتوانی عطرهای سنگین و پرشکوه پیرامون خود را بشناسی. شعله لرزان کبریت تو در حیات باریک و تاریک که گیاهان گونگون در هر سوی آن بر خاکی نرم و سرخ رنگ رشد میکنند نوری میپراکند. شکلهایی دراز و پربرگ را که در پرتو کبریت سایه بر دیوارها میاندازد تشخیص میدهی، اما کبریت تا ته میسوزد و انگشتانت را میسوزاند. باید کبریتی دیگر روشن کنی تا بتوانی تماشای گلها، میوه ها و گیاهانی را که در وقایع نامه های قدیمی دربارهشان خوانده ای به پایان بری. گیاهانی فراموش شده که در اینجا این چنین معطر و خوابالود رشد می کنند. برگ های بلند و پهن و کرکدار سیکران، شاخه های به هم پیچیده با گل هایی که پشتشان زرد و درونشان سرخ است، برگ های تاج ریزی، نکتیز و به شکل دل، کرک های خاکستری رنگ گل ماهور با گل های خوشه‌ای، شمشاد بالا رونده پرپشت و با گل‌های سپید و بلادون. این گیاهان در شعله کبریت تو جان می‌گیرند و سایه‌شان آرام آرام تاب می‌خورد و تو اثر هر یک از این گیاهان را به یاد می‌آوری. مردمک‌ها را فراخ می‌کنند، درد را تسکین می‌دهند، از درد زایمان می‌کاهند، آرام بخشند، اراده را سست می‌کنند و آرامشی شهوانی می‌آورند. وقتی کبریت سوم خاموش می‌شود، تنها تو می‌مانی و عطر را آهسته به راه رو می‌روی. بار دیگر پشت در اتاق خانم کنسوئلو گوش میسی و آنگاه پاورچین به سوی اتاق آورا میروی. در را بیان که برام بکوبی باز میکنی و به اتاقی خالی پا میگذاری که در آن دایره ای از نور بر تخت خواب، بر صلیب بزرگ مکزیکی و بر زنی که چون در بسته میشود به سوی تو میآید پرتو میافکند. آورا جامعه سبز پوشیده، لباس خانه ای از تافته سبز که چون نزدیک میشود رانهای مهتابگونش از آن بیرون میافته. یک زن چندان که نزدیک تر می شود با خود تکرار می کنی، یک زن، نه دختر دیروزی، دختر دیروزی. بر انگشتان آورا بر کمرگاهش دست می سایی، 20 سالی بیش نداشت، زن امروزی. گیسوی پریشان و گونه پرید رنگش را نوازش می کنی، 40 ساله می نماید. از دیروز تا امروز چیزی در چشمان سبزش سخت شده است، سرخی لبانش به بالاتر از حد معمول کشیده شده، چنان که گویی میخواسته شکلکی شادمانه به لبانش بدهد، لبخندی زورکی، چنان که گویی لبخندش همچنان گیاه درون حیات طعمی آمیزه شهد و شرنگ دارد. وقت آن نداری که به چیز دیگری فکر کنی. روی تخت بنشین فلیپه. باشد، امشب بازی میکنیم، تو لازم نیست کاری بکنی، همه کارها را خودم میکنم. نشسته بر تخت در پی یافتن سرچشمه آن تراوشی، آن نور شیری رنگ که در پرتوش به سختی میتوانی اشیای درون اتاق و حضور آورا را از فضای طلایی رنگ گرداگرد آنها باز بشناسی. میبیندت که به بالا نگاه میکنی و میخواهی سر در بیاری که این نور از کجا میآید. از صدایش در میابی که پیش تو زانو زده است. آسمان نه بلند است و نه کوتاه، هم بالای ماست و هم زیر ما. کفش و جورابت را در میآورد و پای برهنت را نوازش میکند. آب گرم را که کف پایت در آن است احساس می‌کنی و آورا پایت را با پارچه‌ای خشن می‌شوید و گهگاه نگاهی دوزدانه به مسیح کنده شده بر چوب سیاه می اندازد. پس پایت را خشک می کند، دستت را می گیرد و چند بنفشه در گیسوی پریشانش می نشاند و زمزمه نغمه ای را آغاز می کند، نغمه والز که در ترنم آن با او می رخصی. خود را به زمزمه صدایش می سپری و نرم و روان با نواخت آرام و سنگین او می خرامی، نواختی که با جنبش سبک دستانش که با دگمه های پیرهنت بازی می کند و بر گردت حلقه می زند تفاوت بسیار دارد. تو نیز آن آهنگ بی کلام را زمزمه می کنی. این نغمه به گونه ای طبیعی از گلویت بر می خیزد. با هم می چرخید و با هر چرخش به بستر نزدیک تر می شوید، تا آنکه تو با بوسه ای آزمندانه بر دهان آورا آهنگ را خاموش می کنی، تا آنکه تو رقص را با بوسه ای بر شانش پایان می دهی. جامعه توهی را در دست داری. آورا چون باطمه زده بر بستر چیزی را بر پاهای به هم چسبیدهش می گذارد، بران دست می ساید و تو را به اشاره می خواند. آن بیسکویت ترد را بر رانهایش می شکند. بی اعتنا به تکه های خردی که از پاهایش فرو می ریزد، نیمی از آن بیسکویت را به تو می دهد و تو می گیری و همزمان با او آن را به دهان می بری و به دشواری فرو می دهی. آنگاه پیکر اوریان او و بازوان برهنش را می بینی که از این سوی تا آن سوی تخت گشاده است، همچون بازوان آن مسلوب بر دیوار. مسیح سیاه با ابریشمی ارغوانی بر گرد رانهایش، زانوان از هم گشادهش، پهلوی زخمگینش و تاج خارش بر کلاه کیس سیاه جولیده با پولک های نقره. آورا چون مذبحی خود را بر تو می گشای. نامش را در گوشش زمزمه می کنی. بازوان گوشتین زن را بر پشت خود احساس می کنی. صدای گرم او را در گوش خود می شنوی. همیشه دوستم خواهی داشت. همیشه آورا، همیشه دوستت خواهم داشت. همیشه؟ قسم می خوری؟ قسم می خورم. حتی اگر پیر بشوم، حتی اگر دیگر زیبا نباشم، حتی اگر مویم سفید شود، همیشه عزیز من، همیشه. حتی اگر بمیرم فیلیپه، همیشه دوستم خواهی داشت. حتی اگر بمیرم، همیشه، همیشه قسم می‌خورم هیچ چیز نمی‌تواند ما را از هم جدا کند. بیا فیلیپه، بیا. چون بیدار می‌شوی دست دراز می‌کنی تا شانه آورا را لمس کنی، اما دست تنها به بالشی می‌ساید که هنوز گرم است و ملافه‌ای سپید که می‌پوشاندت. نامش را زمزمه می‌کنی. چشم می‌گشایی و می‌بینیش که پایین تخت ایستاده است. لبخندی بر لب دارد اما به تو نمی‌نگرد. آهسته به گوشه اتاق می‌رود. می‌نشیند و دست‌هایش را بر زانوانی می‌گذارد که از میان ظلمتی که چشمت راه به آن نمی‌برد در آمده و دست‌های چروکیده‌ای را نوازش می‌کند که از ظلمت کاهنده بیرون زده. او کنار پای خانم پیر، خانم کنسوئلو، زانو زده و پیرزن بر صندلی نشسته که تو پیش از این ندیده‌ایش. خانم کنسوئلو به تو لبخند می‌زند و سر می‌جنباند، همزمان با آورا که سرش را هماهنگ با خانم پیر می‌جنباند به تو لبخند می‌زند. به پشت بر تخت می‌افتی بی هیچ اراده و در این فکری که خانم پیر برای تمام مدت در اتاق بوده است. حرکاتش را به یاد می‌آوری، صدایش را، رقصیدنش را، هرچند پیوسته به خود می‌گویی که او آنجا نبوده. آن دو در یک دم برمی‌خیزند، کنسوئلو از صندلی و آورا از کف اتاق. پشت به تو می کنند و آرام آرام به سوی دری می روند که به اتاق خواب پیرزن باز می شود. به اتاقی پای می گذارند که در آن شعله های نور همواره در برابر شمایل ها می لرزد. در را پشت سر می بندند و تو را می گذارند تا در بستر آورا به خواب بروی.